بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون لو اخبر البایه به مقدار المبی جاز الاعتماد علی علی المشهور و عبارت تذکره مشعرتون بالاتفاق علیه و یدل علیه غیر واحد من الاخبار المتقدمه و ما تقدم فی صحیحة الحلبی الظاهرة فی المنع عن ذلک محمول على صورة ایقاء المعامله غیر مبنیت على المقدار المخبر به و ان کان الاخبار داعیا الیها فانها لا تخرج بمجرد ذلک عن القرار. این مسئله هم شیرینه هم به قواعدی در ضمن مسئله به قواعدی مرحوم شیخ متعرض است که در فقه به درد میخوره. خلاصه یکی از مسائل پرنفعه. مسئله اینه اگر بایه در حین بی از مقدار مبی خبر داد، گفت مبی مثلا چند منه، چند کیل و پیمانه است، یا از عددش خبر داد، گفت این گردو نمیخواد یکی یکی زحمت بکشیم و بشماریم، این گردو مثلا 100 تا 1000 تا، از مقدار مبی بایه خبر داد، آیا میشه بدون کیل و بدون وزن و بدون عد اعتمادا لقول البایه خرید یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اعتماد به اخبار بایه جایزه، مشتری اعتماد بکنه به قول بایه، دیگه زحمتی کیل و وزن و عد را به خودش نده، زحمت نکشه، اعتمادن لقول بایه بخره. مشهور ما بین محققین این است که اعتماد به قول بایه در صورت اخبار بایه جایزه، این شهرت شهرت محققه است. عبارت علامه در تذکره مشعر به اتفاقه، یعنی مسئله اتفاقی است که اعتماد به قول بایه جایزه و غیر واحدی از اخبار که در رابطه با کیل وزن قبلا خوندیم، غیر واحدی از اخبار هم دلالت به این مطلب میکنه. یکی از اون روایات اون بودا تجور مدید اشترینا تعامن، قلت لی ابی عبدالله علیه السلام اشترینا تعامن فزعم صاحبه انه کال قال لا بأس. روایت این بود ما از کسی تعامی میخریم، صاحب تعام دعم صاحبه، صاحب تعام میگه که من کیل کردم مثلا پیمانش اینقدره، میتونم اعتماد بکنم بخرم؟ فرمود عیب نداره. در روایت بعد این بود که اذا اعتمنک فلا بأس، بایه میگه مردی اخرج الکره او الکرین، کر رو کرین اخراج میکنم، مردی میاد پیش من از مقدار گچ خبر میدم، میگم یک کره دو کره نکشیده پیمانه نکرده از من میخره، این چطوره؟ حضرت فرمود اذا اعتمنک فلا بأس، اگه به تو اطمینان داشته باشه عیب نداره. پس اکثر اخباری که در رابطه با کیل وزن صادر شده بودن، اکثر اخبارم دلالت میکرد که اعتمادن لقول البایه میشه مبی را نکشیده، کیل نکرده، شمارش نکرده از بایه بخره. فقط یه روایتی داشتیم، روایت صحیح حلبی بود که اول روایت بود مرحوم شیخ برامون نقل کرد، در روایت صحیح حلبی خوندیم شخصی دو لنگه تعام داره، یکیشا کیل کرد فروخت، بعد به مشتری میگه ابتع اشتر منی هاذل ادل الاخر فان فیه مثل ما فی الاخر الذی ابتعت، این لنگه دیگر را بخر و دیگه احتیاط به کیل هم نیست، در این لنگه هم اون مقدار که در این لینگه خریداری شده هست در این هم اینقدر هست. چطور؟ فرمود لا یصلح الا بکیلی، یعنی نمیشه به قول و اعتماد کرد. اون روز خونده ما این روایت یا دلالت بر حکم غیر مشهور میکنه، مشهور این است که اعتمادن قول البایه میشه خرید، یا مجمله. اون روز چه خوندیم؟ مرحوم شیخ میفرماید بله، روایتی صحیح حلبی که اون روز خوندیم ظهورش در این بود که اعتمادن لقول البایه نمیشه خرید. لا یصلح الا بالکیل، صلاحیت نداره اعتمادن به قولو بخری مگر اینکه کیل بکنی. این ظهورش که در منع بود. اینم که اون روز توضیحش خوندیم، از خلاف مشهور بودنش بیرون آوردیم. توضیح چی بود؟ گفتیم بخرد سواء زاد او نکست. معنیش این است که این هم میشه، این که میفرما لا یصلح الا بکیلین، اینا هم میکنیم به اون صورتی که مشتری بنابر اخبار بایه نگذاره، نگر که 20 من خریدم 30 من خریدم، بنابر اخبارو نمیذاره، میخره سما این که ناقص باشه کم بیاد یا بیشتر بیاد. اگه به اون عنوان بخره که حالا که میگه 30 من این شد شد نشد نشد من میخرم، چی کم بشه چی زیاد بشه، بنابر قول بایه بنابر اخبار بایه اگه نگذارد، ما گفتیم در این صورت چیه؟ باطله. گرچه اخبار بایه دائی شده به خریدنش، اما اگه بنابر قول او بنابر اخبارو نگذاره، این معامله از غرری بودن بیرون نمیاد. این که میخره سوان داد و نقص، نمیگه 20 من خریدم، اعتماد به قول بایه بنابر قول بایه نداره، این معامله غرری است. پس روایتی صحیح حلبی که مانع از اعتماد به قول بایه بود، ظهورش در منع بود، اونم حمل شد به اون صورتی که مشتری بنابر قول بایه نگذاره و بخره سوا انداد او نگز. اینم که تمام شد. خب از تحریر علامم عبارتی رد شد و موافقین بود که اعتمادن لقول البایه میشه خرید. خب بعد ببینیم ظاهر قضیه نستی اخبار بایه عرفن طریق برای مقداره. بایه که میگه 20 منه، قول بایه طریق برای احراز 20 منه. اگه میگه 30 پیمانه است، طریق برای احراز مقداره. اگه میگه مثلا عددی گیردو چند تاست، 100 تاست، 200 تاست، قول بایه طریق و پل به اصطلاح برای اون عدد معین، موضوعیت نداره، جنبه طریقیت داره. پس بنابراین که طریقیت داره، اگر از قول بایه از اخبار بایه زن به مقدار حاصل بشه، این لا اشکال در این که خریدنش و بهش جایزه. اگر قول بایه مفید زن نشد، بایه یا آدمیست مجهول، فرض کنی شناخته نشده، نمیدونیم راست میگه یا دروغ، قولش افاده زن نکنه. ببینیم اگه افاده زن نکنه، بازم میشه اعتمادن لقول البایه خرید یا نه. اول مرحوم شیخ میفرماید اگر فلو لم یفید زنن فا اشکالون، اگر اخبار بایه مفید زن نباشه، مفید اطمینان نباشه، این معامله محل اشکاله. اشکال همیشه دو جهت داره، دو طرف داره. یک طرفش این است که اگه قولش افاده زن نکنه، جهالت که باقیه، این میگه 20 منه، من که نمیدونم، قولش هم مفید زن نیست، نمیشن اصلا مرد راستگوس یا دروغگو، یا فرض بفهمه معروف به دروغگوییه، میشن اصلا دروغگوس، قولش به من مفید زن نشده. خب من شک دارم این که میگه 20 منه واقعا 20 من هست یا نه، جهالت باقیست. از حیث بقای جهالت ممکنه بگیم این معامله چیه؟ ها اگه افاده زن نکنه چیه؟ باطله. از این طرف هم ما میبینیم علما که فتوا دادن میگن اعتمادن لقول بایه میشود خرید، قید نکردن که قول بایه اخبار بایه مفید زن باشه. این قید را در قول بایه در اخبار بایه این قید را نزدن، نگفتن که اعتمادن لقول بایه میشه خرید در صورتی که قول بایه مفید زن باشه. این قید نه در توجه فرمودید در فتاوای علما دیده نمیشه این قید، لذا ممکنه بگه مفید زن بشه یا نشه، جایز خریدن. پس اشکال دو طرف داره، یه طرف اشکال این است که بگیم جایزه بخریم، چون قید افاده زن در کلمات فقها نیست، از این طرف هم غرر باقی. خود مرحوم شیخ در صورتی که افاده زن نکنه، خود مرحوم شیخ اظهار نظر میکنه، میگه ما باید بریم سراغ مبنا. اون مبنا چی بود؟ در اخبار مایو کال مایو زن خوندیم غرر در اعتبار کیل و وزن غرر ملاحظه شده، برای رفع غرر در مکی کیل لادمه، در موضوع وزن لادمه، در معدود عد و عدد لازمه، برای رفع غرر. غرر حکمت یا علته؟ اونوز خوند ما ممکنه بگیم غرر حکمتیست که مترد نیست، حکمت که لازم نیست همیشه با حکم باشه، حکم توأم با حکمت نیست. روی حکمتی ممکنه یه حکم جعل بشه، اون حکم ولو در موردی که اون حکمت وجود نداره حکم جنبه عمومی داره، تابع حکمت نیست. اما اگه رفع غرر علت باشه، حکم تابع چیه؟ علت وجودن و عدمن. در صورت وجود علت حکمم موجوده، در صورت عدم وجود علت حکمم نیست. مسئله را مبنای بکنیم، این غرر که در وزن موضون در کیل مکیل غرر لحاظ شده، برای رفع غرر کیل و وزن لازمه، در معدود عد لازمه، در مشاهدات مشاهده لازمه، آیا غرر به عنوان حکمت ملاحظه شده یا به عنوان علت؟ لذا اون روز هر دو تعبیر را داشتم، هم تعبیری حکمت و علت را، هم تعبیری غرر نوعی و غرر شخصی را. اگر بگیم وجوب تقدیر به وزن و به کیل و به عد و به مشاهده علایالم، وجوب تقدیر برای رفع غرر نوعی، به بیان دیگر تقدیر واجبه ولو غرر شخصی هم نباشه. معناش این است که غرر چی باشه؟ غرر حکمت باشه، نه علت. ولو غرر شخصی هم نباشه بگیم تقدیر واجبه. مثالی که مرحوم شیخ زد برای این است که دو جنسی که از نظر مالیت قیمت متساوی هم، یکی میوه است و یکی گندم، سر خرمن میوه فروش میاره، قیمت انگورم در بازار کیلو فرض کنید 10 تومنه، گندمم کیلو 10 تومنه، سنگ نمیذارن، یک کف ترادو انگور، یک کف ترادو گندم، مساوی میکشن، غرر شخصی نیست. بالاخره در عالم واقع انگور هر چه قدره، گندمم اون قدره. از نظر مالیت در بازار پول انگور چه قدره، پول گندمم این قدره، هیچ غرری در اینجا نیست. اما اگه بگیم وجوب تقدیر حکمتش قراره، در اونجا هم خوندیم که حتما باید این معامله باطل، حتما باید چیکار بکنن؟ بکشن 3 کیلو گندم 3 کیلو میوه. اما اگه بگیم نه، قرار علت تجوان مدید حکمت نیست، هر جا قرار هست تقدیر واجبه، هر جا قرار نیست تقدیر واجب نیست، این بحث را اینجا میاریم، میگیم اگه در صحت بی تقدیر لازمه ولو غرر فعلی و غرر شخصی هم نباشه، بعدم باید بکشن، باید کیل بکنند و پیمانه بکنند، یعنی غرر به عنوان حکمت رعایت شده. خب در اینجا تجربه، اگه قولی بای افاده زن نکنه حتما باید چی کار بکنن؟ باید بکشن، نمیشه اعتماد کرد. اما اگه بگیم نه، تابع غرر فعلی، غرر علت، هر جا غرر هست تقدیر لادمه، هر جا غرر فعلی غرر شخصی نیست تقدیر لادم نیست، بنابراین دنزه نباید بکشن. چرا؟ غرر نیست که من 20 من میخرم، من نمیدونم این بایی راست میگه یا دروغ میگه، من از او چقدر گندم میخرم الان؟ میگه که مثلا ایدلی 20 منه، من بنابر قولو میدارم مبیع من 20 منه، به طور که کم شد میرم در خونش زیاد شد و میاد سراغ من، در نظر دیگه چه قرار؟ قرار شخصی نیست. پس معلوم شه میفرماد، در عبارت هم یکی دو تا غلط هست که عرض میکنم، برم شیخ میفرماید اقوان است که اگه بگیم تقدیر واجبه ولو قرار فعلی هم نباشه، پس در اینجا اگه افاده زن نکنه قول بایه نمیشه خرید، جایز نیست خریدنش، باید کیل و وزن بکنن. اما اگه بگیم نه، تقدیر برای رفع قرار شخصیه، قرار علت وجوب تقدیره، علت وجوب کیله، تا قرار رد بشه در این صورت درمانن میشه اعتمادن لقول البایه خرید. بعد میگه و علا کل تقدیرین الحکم، این عقیده من است که علا کل تقدیرین الحکم فیه از صحه، الحکم از صحه به عقیده من کلمه کلم زایده و علا تقدیر الحکم به صحه. علا فرض این که ما حکم کردیم گفتیم قول بایه اگر افاده دنم نکنه معامله صحیحه، خب فلا تبین الخلاف، اگه خلاف قول بایه معلوم شد، بایه گفته بود 20 من اعتمادن لقول بایه یا قولش افاده دن کرده بود یا افاده دن نم نکرده بود، ما گفتیم در صورت افاده دن نم نکنه معامله جایزه، تبین الخلاف، خلاف قول بایه بعدا معلوم شد، خلافش اما بین مقیسه و اما بزیاده، تارتا معلوم شد که کم بوده از اون مقدار که بایه خبر داده بود، از اون مقدار کمتره، تارتا معلوم شده بیشتر از او بوده. اگه خلافش به نقیصه معلوم شد، معلوم شد که کم بوده، گفته بود 30 منه، معلوم شد نه 25 منه، 5 من کم بوده. در اینجا مرحوم شه میفرماید مشتری مخیر بین این که معامله را فسخ بکند به خیار تخلف وصف یا تخلف جز، حالا عرض میکنم به عنوان تخلف قول بایه معامله را فسخ بکند و میتوند امضا بکند. اینم یه توضیح میدم، عبارت امضا مطلق، امضا بکند به جمعی سمنا، ظهورش در اینه، یعنی در مقابل اون پولی که داده بود 20 من گندم را در مقابل همه اون پول امضا بکنه، معامله را امضا بکنه. بعضی از علما در مانحنفی احتمال دادن، تجربه مودی که جامع المقاصد احتمال داده است که شاید این معامله اصلا باطله، که از میکنم پرفایده است، این است که بعضی مطالب را به بعضی مطالب مقایسه میکنن، قواعد را ضرب به قواعد و عرض به قواعد میکنن، یه چیز آدم میفهمه در قواعد بیع و قواعد فقهی، یه چیزایی دستگیرش میشه. مرحوم صاحب جامع المقاصد محقق کرکی فرمود احتمال است که معامله باطل باشه. چرا؟ گفته نظیری این است که کسی بگد این صوب را میفروشم به وصف کتان بودنش، که جنسش جنسی کتانه، کتان یه علفی معروفی است، بعد فبان قطنن، بعد معلوم بشه این پنبه بوده کتان نبوده، دنزا به طور که بی باطله. در مانندم گفته بود میفروشم به شرط سیمن بودن، حالا معلوم میشه 25 منه، کتان فروخته فبان قطنه، پس معامله باطله به طور که در اونجا باطله. بعد خودش رد کرده، گفته این حرف درست نیست، مقایسه درست نیست، نمیشه مانندفی را مقایسه بکنیم به بی کتان و تبین قطنه. چرا؟ در اونجا مخالفت موجود با مبی، موجود پنبه است، اون که فروخته بود چی بود؟ کتان. مخالفتش از غیر جنسه، مخالفتش از غیر جنسه، یعنی موجود با عنوان مبی دو حقیقته. مثل این که کسی بگد این حیوانی که در طویله است فروختم، این اسب را فروختم، فبان حمارم، قطعا بی در اونجا چیه؟ باطله، برای اینکه حمار غیر از بیه، این موجود مبی نبود، مبی هم که اسب بود وجود نداره. کتان در اونجا کتان غیر از پنبه است، حقیقت مقایره، اما در مانندی سیمن فروخته بود 25 من در آمده، آیا 25 من با سیمن در حقیقت مقایره؟ نه، هر دو گندمه، حقیقتشون یکیه، پس چی فرق تخلف با تخلف؟ چی متخلف شده؟ وصف، این میخواد بگه وصف متخلف شده، جز امنها، فرق از بین این که تخلف در نظر تخلف وصفه یا تخلف جزه، جز کمه یا وصف کمه. در تخلفات اوصافیه جز خلاف وصف صحت، در هیچ وصفی اگه متخلف بشه نمیشه رفت از بایه چیزی گرفت، جز جز وصف صحت. اما اگه جز متقلب بشه اون مقدار که جزش ناقصه میتونه برد از سمه یه چیزی پس بگیره. این جامع المقاصد میگه در معنوی تخلف وصفه. چطور تخلف وصف؟ این لینگ گندم را فروخته بود به وصف اینکه صفت این بود که سیمن باشه. این صفت درونی، صفت سیمن بودن نیست، بیسمن بودن هست، یه صفتی متخلفه. این گندم را فروخته بود، گندمی که تو کیسه است و تو گونیه، گفته بود این گندم را فروختم به صفتش این است که این گندم سمنه سیمنه، فده هره 25 من. یه وصفی از اوصاف مبی متخلفه. خب تصادفاً تجربه میدید ببینیم آیا وصفی کمیست یا کیفیت هم نیست، راجع به حقیقت هم نیست. بگد من عبد کاتب فروختم، بعد معلوم میشه کاتب نیست، تخلف وصفه. این نظیرو پس نمیشه بگیم در اینجا باطله. اول مقایسه کرد، خود جامع المقاصد مقایسه کرد مانحنفی را به اینکه کسی کتان بفروشه بعد فدهر قطنن پس باطله، بعد خودش رد کرد گفت که در کتان و قطن حقیقت مقایره، ولی در مانحنفی هر دو یه حقیقت هم دو وصف متخلفه. معلوم شه یه حرفی میزنه بعد بلا فاصله پوستر یه تتعملم گذاشته، میگه نه ممکنه بگیم در مانحنفی هم مغایرت تجربه مده، مغایرت حقیقیه، مغایرت مغایرت حقیقی است. چطور را لرز میکنم؟ میخواد بگد مانحنفی مثل واجد وصف و فاقد وصف نیست. یه مبی واجد وصف باشه مثل عبدی که واجد وصف کتابته یا عبدی که فاقد وصف کتابته. عبد عبده، جنس همین جنس، وصفش متقلده. میخواد بگد مغایرت در مانحنفی مغایرت حقیقیه، شبیه به مغایرت واجد وصف و فاقد وصف. چرا؟ مغایرت در مانحنفی مغایرت جزء کله، 25 جزء از 30 است. تغایر جزء کل تغایر حقیقی است یا تغایر وصفی؟ حقیقیه. هر جزئی تجربه مدید فرق کنید، یه استکان جزءش میشه شیشه پاره، این جزءش که نمیشه گفت با او حقیقتن. بعد یه فتنبلی داره، فتنبل نست که نه، اختلافی مقداری تجربه مدید، اختلافی مقداری که یکی 25 منه یکی 30 من، این اختلافی مقداری اختلاف کمیست، نه اختلاف کیفی تا حقیقت مغایر باشه. یعنی حقیقتش یکه، هر دو حقیقتش گندمه، 25 من هم گندمه، 30 من هم گندمه، حقیقتشون یه حقیقتیست. مبی با موجود یه حقیقته، گندم فروخته بود اینم گندم، منتها مراتب بلی گندمی بیشتر فروخته بود حالا کمه، یه فتعملی داره. این مسئله تمام شد. مرحوم علامه در کتاب قواعد از این خیار فسخی که در صورت خلاف خیار فسخ وجود داره، اگر زیاده معلوم بشه بایه خیار داره، نقیصه معلوم بشه مشتری خیار داره، اسم این خیار را خیار غبن گذاشته، گفته این خیار خیار غبنه. مغبون در صورت زیاده مغبون بایه او خیار داره. خیار خیار تخلف نیست، خیار خیار تخلف وصف یا تخلف جز نیست، بلکه اسم خیار چیه؟ غبنه. بعضی از علمای ناآگاه اونام آمدن تبعا لعلامه در قواعد گفتن خیاری که در اینجا هست نه خیار تخلف وصف نه خیار تخلف چی؟ جز، خیار خیار غبنه. گوده اگر خیار تخلف وصف باشه، وصف وقتی اعتبار داره، تخلف وصف وقتی برای مشروط له خیار میاره، وصف در ضمن عقد قید بشه، بگد این عقد را فروختم به شرط به وصف کاتب بودن، این وصف اعتبار داره، تخلفش خیار میاره. در مانحنفی وصف سیمن بودن را در ضمن عقد شرط نکرده، میگه این سیمن گندم را فروختم، اینطوره، میگه این سیمن گندم را فروختم، نگفته است که این سیمن گندم را فروختم به شرط اینکه سیمن باشه، بلکه اگه بگد این گندم را فروختم به شرط اینکه سیمن باشه بعد سیمن نباشه، این خیار تقلف وصفه، خیار تقلف شرطه. ولی این گفته است که این وصف را فرو، این گندم را، این سیمن گندم را فروختم، سیمن را عنوان مبی قرار داده، نه در زمین بیشرد. میگه این سیمن گندم، این یه لینگه گندم که سیمنه، این سیمن گندم را بهت فروختم، سیمن بودنش را در وسطی ها که شرط نکرده. پس خیار، خیار تخلف وصف نیست. این تمام شد. مرحوم شیخ این حرف را که ترجمه فرمودید که بعضی آمدن گفتن خیار خیار قبن تبن للعلامه، مرحوم شیخ میخواد شواهد بیارد نه، خیار دمجا خیار قبن نیست. خود علامه که در قواعد گفتن خیار خیار قبنه، در تذکره و در همین قواعد در کتاب صرفش، در باب صرفش گفته است که اگر نقیص معلوم شد، در تذکره گفته است اگر نقیص معلوم شد مشتری رجوع به ناقص میکنه، میرد ناقص را از بایه مطالبه میکنه. اگر خیار خیار قبن باشه، خیار قبن چکنده در خیار قبن مغبون حق رجوع به پول داره یا جز حق فصل دیگر نداره. حتی اگر غابین تفاوت قبنشان بده، بگه که آقا 100 تومن مگه گیرون نفروختم به این 100 تومن بگیر برو، بعدم مغبون خیار فصل داره، نمیتوند از 100 تومن را بگیرد، یا باید معامله را فصل بکنه یا امضا بکنه در مقابل همه ای سمن، حق گرفتن چیز نداره. این که خود علامه در تذکره گفته به ناقص رجوع میکنه، این دلیل بر اینه که خیار موجود در اینجا خیار قبن نیست. اگه خیار قبن بود حق رجوع نداشت، جز پس حق دیگری نداشت. در قواعد گفته نه، میتوند امضا بکند به حصتی من الثمن. به حصتی من الثمن یعنی از ثمن هر مقدار در مقابل سی من خریده بود، 30 تومن داده بود، فرض کنید حالا 25 من در آمده، از 30 تومن ثمن هر مقدار که حصه 25 منه که 25 تومن باشه در مقابل او امضا بکنه، یعنی پول ناقص را از او بگیره. اینا هر دو دلیلن بر این که مراد علامه غب نیست. حالا وقتشا میگیم چرا غب گفته. مرحوم شیخ میفهمد نظیر این عبارت را شهید دلومه گفته. شهید دلومه یه خیاری داریم به نام خیاری تخلف رویت، بایه و مشتری. اگه مبیعی را قبلا دیدن، مثلا بایه فرض کنه یه حیوانی داشته، اسبی داشته، 2 سال پیش هر دو دیدن، حالا 2 ساله نه خود بایه دیده نه مشتری، در یه جای میچره فرض کنید، به رؤیت قدیمی بخرن، بعد معلوم میشه این مبیع اوصاف قبلی را از دست داده، متغیر شده، یا بی زیاده یا بی نقصه، یا کم شده یا زیاد شده. اگه زیاد باشه پایه خیار تخلف رویت داره، اگه کم باشه مشتری خیار چی داره؟ تخلف رویت. اسم خیار خیار رویته. شهید تعبیر آورده میگه که اگر به رویت قدیمه بفروشن، بعد معلوم بشه اوصاف قبلی متخلف شده، المغبون منهما خیار داره، اگه بایه مغبون خیار داره، اگه مشتری مغبون خیار داره. این کلمه مغبون برای خاطر نیست که هم شامل بایه بشه هم شامل مشتری، نه اینکه مراد از مغبون خصوص خیار قبله. ممکنه علامه هم در قواعد که اسم این خیار را گفته مغبون خیار داره، خواسته کلمه مغبون هم شامل بایه بشه هم شامل مشتری، در صورت ظهور زیاده بایه خیار داره، در صورت ظهور نقص مشتری، خواسته بگه که هر دو خیار دارن کلمه مغبون گفته. نظر به خیار قبن اصطلاحی که یکی از خیارات، نظر به او نداشته. اما اون حرفش که ارکدم پر با علمه این است، اون حرف او که گفت خیار وصف وقتی معتبر است که چی بشه؟ در زمینه شرط بشه. ما ببینیم حرف درسته؟ بلی، اینا میکنم همش قواعده از این جهت، اینا به ما یاد میده اون اوصاف خارجه، هر وصفی که در بی خارج از حقیقت مبیو و ذکر این اوصاف در صحت مبی شرط نیست، مثل وصف کتابت، وصف کتابت یه وصف خارجی است، ذکرش هم در صحت به شرط نیست. مشتری که ادرا میبینه میخرست نمیدونه کاتب از یا نه، تدوان مدید ذکر کاتبیت شرط صحت به نیست. اوصاف خارزی یکی ذکر او و وصف او در صحت به معتبر نیست، ولی این اوصاف وقتی اعتبار دارد که در ضمن عقد قید بشه. اگه قید نشه اعتبار نداره. اگه بایه بگد عبد را فروختم به شرط اینکه کاتب باشه، به وصف کنه کاتب است، کاتب بودن عبد اعتبار دارد، که کاتب نباشه مشتری میتونه فسخ بکنه. اگه وصف را در متن عقد نگم کتابت اعتبار نداره، اگه کاتب نباشه مشتری حق رجوع نداره. بایه میگه من که شرط کتابا نکرده بودم. اما اون اوصافی که در صحت بی ذکر اون اوصاف معتبره، اگه نگم بی باطله. مثل مانندی در مانند اینا که کیل نکردن، که میگه سیمن، اگه بایه این سیمن را نگفته بود میگفت این گندونا فروختن بدون کشیده بدون کیل کرده، معامله صحیح بود؟ نه. این وصف مقدار سیمن بودن که یک وصفیست در مبین، یک وصفیست در صحت عقد معتبر. اگه این وصف نبود از بی باطل بود، اینا که نکشیده بودن مبین را، اینا که کیل نکرده بودن پیمانه نکرده بودن، اون اوصافی که ذکر اونها در صحت مبین بی بارتی دیگر، اگه نگن بی باطله، اعتبار او قائم با ذکر در متن عقد نیست، که اونا اگه نگفته بود بی باطله. این بهتر از این او وصف صحته که میگن وصف صحت را اگه بایه در ضمن عقد شرط هم نکنه، جنسی را بخره ببینه معیوبه، وصف صحت را که در ضمن عقد شرط نکرده بود خیار عیب داره یا نداره؟ کرده بودن مشتری چرا خیار عیب داره؟ چون وصف صحت یه وصفی است که مشتری و بایه هر دو بنابر او گذاشته بودن. در مانوی هم بایه و مشتری هر دو بنابر سیمن گذاشته بودن، ولو در متن ذکرم نشه این اعتبار داره، تخلفش موجب خیاره. اون وقت ببینیم آیا خیار قطعا خیار تخلفه، خیار قبل نیست. اون وقت خیار تخلفه، خیار تخلف وصفه یا خیار تخلف جزئه؟ در خیار تخلف وصف فقط میتونه فصل بکند، میتوند امضا بکنه. اما اگه خیار تخلف جز باشه چطور؟ میتوند از ثمن اون مقدار که در مقابل جز فاقد قرار گرفته بود اون مقدار از ثمن را پس بگیره. پس بعد ببینیم آیا این خیاری که در اینجا هست و خیارم قطعا خیار تخلفه، آیا خیار خیار تخلف وصله یا خیار خیار تخلف جزئه؟ و فرقش نمر کردم خدمتتون. مسئلتون لا اخبر البایه به مقدار المبی، اگه بایه خبر داد مقدار مبی را، گفت که مثلا کیلش اینقدره، وزنش اینقدره، عددش اینقدره، زاد الاعتماد علیه علی المشهور، اعتماد به قول بایه بنابر مشهور جایزه، میشه اعتمادن لقول بایه خرید. و عبارت تذکره مشعرت ملت و عبارت تذکره مشعر به اتفاق، یعنی اتفاقیست که اعتماد به قول بایه جایزه. و یدل علی غیر واحد من الاخبار المتقدمه، غیر واحدی از اخبار متقدمه دلالت میکند که در صورت اخبار بایه اعتمادن لقول بایه جایزه بخرن. عرض کردم بایه خودش میگه که من کیل کردم، اعتمادم فرمود که زعم صاحبه انه کان، صاحبش میگه من کیل کردم، حضرت فرمود عیب نداره بخر. خب این دلیل است که اعتمادم به قول بایه میشه خرید. و ما تقدم فی صحیحه الحلبی الظاهر فی المعنی ان ذلک، در روایت صحیح حلبی که ظهورش در این بود که معنی کرده بود از اعتماد به قول بایه، فرمود لا یصلح الا بکیلین، بایه میگه این لینگم اون مقدار گندم داره که اون لینگ دیگر داره، از اون فرمود نه نمیتونه به قول و اعتماد بکنه بخری، لا یصلح الا بکیلین، سلایان هم میگن که لینگه را کیل بکنه بخر. ظهورش که در منع بود محمول علی صورت ایقاع المعامله غیر مبنیت علی المقدار المخبر به، این مبتنی بر این است که معامله را واقع کردن و مشتری بنابر مقدار مخبر به نذاشته، نمیگه که من سیمن خریدم کم بشه برم سراغ، زیاد شد برم پس بدم. پس به چی عنوان خریده؟ به عنوان که سوا زاده اونگه است، اون روز هم خوندن که باطله. و این کانل اخبار دائین الیها، گرچه اخبار بایه چه گفت سیمنه دائیست بر خریدنش، اما بنابر سیمن نزاشته. تدبر مدید فا اینها لا تخرجو بمجرد دال کنه غل، بمجرد این تا بنابر اون نداره، بنابر سیمن نداره، داعی بشه، اخبار بای داعی بشه که از غرر خارج نمیشه. این بنا گذاشته سوان داد و نقص، نمیدونه زایده یا ناقص، خودت جهالته. خب وقت تقدم ان تحریر ما یفاوق ذلك، از تحریرم یه مطلبی گذاشت که موافق این بود که سوان داد و نقص باشه بی باطله، اما بنا بر قولو بذاره بی صحیح. ثم ان الظاهر اعتبار کون الخبری طریقا عرفیا، خبری بای عرفن طریق، طریق برای چیه؟ طریق به مقدار مبی، یعنی موضوعیت نداره. به محض اینکه بای خبردار بی صحیح باشه، اخبار بای خودش موضوع باشه برای صحت وی، نه، طریق برای به دست آوردن اون مقداره. که نه بای خبر میده، ما مقدار معتبر را به دست میارم که سی منه یا چهل منه. طریق عرفیز برای مقدار مبی. کما یشهد به الروایات المتقدمه، روایات متقدمه هم شاید برای این است که قول بایه کنه طریق برای علم به کیل، علم به وزن مبیه. پس بنابراین فلو لم یفدنن، حالا که قول بایه از باب طریقیت معتبره، اگه قول بایه افاده ذن نکرد، از قول بایه برای مشتری ذن به مقدار حاصل نشد، احتمال میده که دروغ بگه، بایه را دروغگو میشناسه، خب افاده ذن نکرد، پشکال در صحت به اشکال است. من بقاء الجهاله این یه طرف اشکاله، من بقاء الجهاله المجمل الغرض، جهالت وقتی که قولش افاده ذن نکرده، جهالت باقی نمیدوند این مبی سیمن هست یا نه، جهالت باقیست نم موجب غرره، پس به باطل باشه. و من عدم تقییدم وچی دیگر را بیان میکنه، و من عدم تقییدیم ال اخباره به افادت دن، اخبار بایه را مقید به افاده دن نکردن، نگفتن که اخبار بایه اگه افاده زن بکند به سعیه. علما گفتن در صورت اخبار بایه میشه اعتمادن لقول بایه خرید، دیگه قید نزدن که اخبار بایه مفید زن باشه یا نباشه. پس از این جهت ما بگیم در صورت اخبار بایه بی صحیحه ولو افاده دن نم نکنه. و من عدم تقییدیم، یعنی علما مقید نکردن ال اخبار، اخبار خبر دادن بایه را مقید نکردن بی افادت دن. ولل مخبر بیل عداله، مخبر را به عدالت مقید نکردن، نگفتن اگه مخبر عادل شد بایه عادل شد میشه خرید، عادل نشد نه، نه در مخبر قید عدالت خابیده، نه افاده دن قید اخبار بایه. خب حالا اشکال که هست، مرحوم شیخ ببینیم کدوم طرفش ها اختیار میکنه، ایشون هم مبنای میکنه، میگه ول اقوا بناءن الا اعتبار تقدیر، بنا من که تقدیر به کیل و وزن معتبره، ول لم یلزم الغرر الفعلی، گرچه غرر شخصی هم لازم نیاد، ولو غرر شخصی هم لازم نیاد، یک بگیم تقدیر لازمه، این معناست نیست که غرر حکمته، ولو غرر نیست، ولی بعدم باید بکشی. شارع خواسته برای همیشگی در مخاصمه و منادیه را ببنده، حکم که تابع حکمت نیست، معناست نه، اگه غرر حکمت حکمه نه علت، ولی زاغ غررم نباشه، ما باید بگیم که تقدیر لازمه. خب هول اعتبار، هول اعتبار، تجربه مدید، بله، ول اقوا بناءن على اعتبار تقدیر، بناءن من که تقدیر شرطه، ول لم یلزم الغرر الفعلی اقواه و اعتبار، این است که باید اعتبار بشه، اعتبار نه اینکه قول بایه معتبر است، اعتبار یعنی باید اعتبار بکشید، کیلش بکنید، اگه معدود به عدش به شمارشش برسید، ترجمه فرمودید باید اعتبار بشه یا با کیل یا با وزن نیست. نم لودار الحکم مدار الغرر، بله اگر حکم، مراد از حکم یعنی حکم کیل وزن، دائر مدار غرر باشه، یعنی غرر علت باشه، هر جا غرر هست کیل وزن لازمه، هر جا غرر نیست کیل وزن لازمه، دائر مدار غرر شخصی باشه، اون که عرض کردم غلطه حتما اصلاح کنید. کفا فی صحت المعامله، کمان است کفاست، کفا فی صحت المعامله ایقاعها مبنیتن علی المقدار المخبر به، در صحت معامله کافی است که اینا بنا بذارم اون مقداری که بایه خبر داده بود بنابر اون مقدار بذارن، غرر شخصی نیست. این میگه من سیمن خریدم، ولو دروغم میگه سیمن خریدم، فردا میرم یخشم میگیرم، تازه میگم سیمن فروختی، در این صورت بنا گذاشتم به مقدار مخبر به کافی است در صحت معامله، اگه دائر مدار غرر شخصی باشه، غرر شخصی در انسانی، کفا پی صحت المعامله، کافیست در صحت معامله ایقاعه، یعنی ایقاع المعامله مبنیتن علی المقدار المخبر به. معامله را که بنا رو خبر بای و مقدار مخبر به بنا بذارن کافیست در صحت معامله. من این کانه مدفولم، گرچه مدفولم هست، معلوم این سیمن هست یا نه، من سیمنم نباشه، من سیمن خریدم. و یندفع الغرر بی بناء المتعاطیین علی ذلك، متعاملین علی ذلك، غرر با بنای متعاملین بر اون مقدار مخبر به غرر از بین میره و فرض من است که حکمان دار مدار غرر شخصیه. فإن ذلك لیس بعدوان من بیع العین الغائبه، این کمتر از این است که عین غائبه را بای میفروشه علی اوصاف مذکورت مثلن، با اون اوصافی که در عقد مذکوره، این کمتر از اون است که نم میگه میفروشم به وصف این که سیمنه، مثل این که یه مبی غایب از نظر بایه با توصیم میفروشه، در این زمان وایه با توصیم میفروشه، میگه به وصف سیمن بودن میفروشم. فیقول به تو که هاده سبره، میگه این سبره را فروختم الا انها کدا و کدا ساعت، به شرط این که اینقدر منه، سیمنه، چهل منه، تجربه مدید و الا، البته این حتمی نمیگم، ظهورش در این است که کل زغ علا کل تقدیر، کلمه کل به عقیده من زاده، و علا تقدیر الحکمی بسحه، یا علا کل تقدیر الحکم فیه بسحه، علا ای تقدیر حکم در اخبار بای حکم چیه، حکم این است که معامله چیه ها صحیحه. فلو تبین الخلاف، حالا که در اخبار بای معامله صحیحه، اگه خلاف معلوم شد، معلوم شد که نه حرفش درست نبوده، خلاف حرف بایه ظاهر شد، فا این ما یعنی یکونه بی نقیصه و این ما یکونه بی زیاده، یا خلافش به نقیصه معلوم شد یا به زیاده. فا این کانه بی نقیصه، اگه خلافش به نقیصه است، تخیر المشتری بین الفصل و بین الامضا، مشتری مخیر بین فصل بین امضا در مقابل همه سمنا، نمیتونه بره چیزی یا فصل بکنه یا قبول بکنه، بلکه جامل مقاس احتمال بطلان، در جامل مقاس احتمال بطلان هم داده، در صورتی کشف خلاف و ظهور نقیصه بگیم بی باطله، کمال مثال میدنه، تشبیه میکنه، کمال لوبا ثوبن علا انه کتان، کسی ثوب میفروشه به شرطی کتان بودنش، فبان قطنن، بعد معلوم شد پنبه است، چطور در اونجا معامله باطله، در اونجا هم سی من فروخته بعد فده را 25 من، باید معامله باطل باشه. ثم رده، بعد این مقایسه را رد کرده، احتمال بطلان را رد کرده، قیاسن بر بیع کتان و ظهور پنبه رد کرده. به چه رد کرده؟ بیکون دال که من غیر الجنس، در کتان و پنبه خلاف از غیر جنسه، کتان فروخته غیر جنس معلوم شده، کتان نبوده قطن رو، یه جنس دیگر بوده، اسب فروخته فده رحمارن، اونجا قطعا معامله باطله. اما وهادا منه، اما این از جنسه، 25 من هم گندمه، سی من هم گندمه، پس در 25 من چی کم بودی دارم، کم بودی چیه، کم بودی وصفیه، وصف سی من بودن در این نیست، مثل این که وصف کتابت در عبد نباشه، با نبودن وصف کتابت حقیقت عبد که عوض نمیشه، همین عبده، تارتن کاتبه تارتن نه. وهادا منه، اما در مانندی از خود جنسه، و این نمال فایت و الوصف، فوت شده فقط وصف، وصف مقدار، وصف سیمان فوت شده، حتی میخواد بگه جوزم فوت نشده است، وصف فوت شده که ما به تفاوت هم نمیتونه بگیره. لیکن یمکنه ان یقال، ممکنه ما بگیم مغایرت الموجود الخارجی لما هو عنوان العقد حقیقتا، مغایرتا حقیقیه، موجود خارجی با عنوان عقد مغایره، و مغایرتش مغایرت چیه؟ حقیقیه. موجود خارجی 20 منه، 25 منه، عنوان مبی چقدر بود؟ عنوان مبی 30 من بود، 25 با 30 مغایره، تجربه مدید؟ بله، 25 و 30 عدد کم با عدد زیاد مگه چی هن؟ مغایرن، کنه 25 من، مقدار 25 من با مقدار 30 من حقیقتا مغایره. لا یشبه مغایرت الفاقد للوصل واجده، شبیه نیست که واجد وست با فاقد وست طور مغایره، مغایرتشون اعتباریه، در حقیقت که مغایره نداره، عبد را بفروشه به شرط کاتب بودن، بعد کاتب نباشه، این عبد کاتب باشه همین عبده، کاتب نباشد هم همین عبده، این نظیر مغایرت واجد وست و فاقد وست نیست، مغایرتشون حقیقیه. چرا؟ لی اشتراکی ما فی اصل الحقیقه، واجد وست و فاقد است. در اصل حقیقت یکی هست، در اصل حقیقت رقیت یکی هست، اما بخلاف جزء و کل، اما جزء کل بخلاف جزء کل، جزء کل با هم در حقیقت یکی هست، جزء مغایر با کل. تجربه مدید فتعمل، فتعمل اشاره به این است که بله جزء کلی در ماننفی، اختلاف جزء کل در ماننفی اختلاف کمیه، در مقدار حقیقت همین حقیقته، در مقدار با هم مخالفن، این مقدارش 25 اون سیمن بود، پس مقایرتش حقیقی نیست. فین المتعین از صحت و الخیار، پس متعین این است که بی در اینجا صحیحه، ولی در صورتی کشف نقیصه مشتری خیار فسق داره. ثم انه قد عبر فی القواعد ان ثبوت هذا الخیار للبای مزیاده ولی المشتری من نقصه. مرحوم علامه در قواعد از وجود این خیار برای بایه در صورتی که زیاده معلوم بشه، برای مشتری در صورتی که نقیصه معلوم بشه، از این خیار بایه و مشتری تعبیر آورده. به چی تعبیر؟ به قوله تخیر المقبول، گفته است مقبول از بایه و مشتری خیار داره، مقبول بایه مقبوله در صورتی که زیاده معلوم بشه، مشتری مقبوله در صورتی که نقیصه. فروب به ما تخیل بعدون تبعن لبعدین، بعض یا خیال کردن اونم تبعن لبعدین، این نهاده لیسم این خیاری فواتل وصفی اول جز، این خیار خیار تخلف وصف و تخلف جز نیست، این تردید وصف جز با هم فرق دارن. تخلف وصف دو سه مرتبه تکرار کردم، تخلف وصف با تخلف جز با هم فرق دارن. در تخلف جز میدونن از سمن یه مقدار پس بگیره مشتری، در خیار تخلف وصف نه، فقط حق فصل داره. این گفته است که نه خیار خیار تخلف وصف در مانندی، نه خیار خیار تخلف جز، بلکه اسمی خیار چیه؟ خیار قبل. معللا علت ما بوده به ان خیار الوصف این نمایست بود مع تسری به اشتراط الوصف فی العقد، خیار وصف وقتی ثابت میشه که به شرط وصف در ضمن عقد تجار مودی تصریح بکنند، بگد این سیمن گندم را میفروشم به شرط اینکه سیمن باشد، تجار مودی به شرط اینکه سیمن باشه، صراحتا ما سیمن بودن را در متن عقد و وسطی عقد شرط بکنه، در مانند که در وسطی عقد سر بوده این سیمن گندم را میفروشم، این سیمن گندم را میفروشم، دیگه به شرط اینکه حتما سیمنه کم نیزاد نیست، اینا قید نکرده، تصریح نکرده. و یدفعه دفع میکند این حرف را، کدوم حرف را؟ بگیم خیار خیار قبله، نه خیار تخلف وصله، نه و خیار تخلف جز، خیار خیار قبله، دفع میکند این حرف را. تصریح علامه فی هذه المسأله، من خود علامه در تذکره در همه مسئله که بایه خبر از مقدار بده بعد معلوم بشه ناقص بوده، در اونجا تصریح کرده است که به انه لوده هر نقصان، خود علامه در تذکره گفته اگه نقصان ظاهر بشه رجع المشتری به ناقص، مشتری به ناقص رجوع میکنه، دل برنه که در نظر مرحوم علامه خیار خیاری قبل نبوده. و فی باب صرف من القواعد، در باب صرف از قواعد گفته است که بی انه لو تبین المبی علی خلاف ما اخبر البایه، اگه مبی بر خلاف خبر بایه در آمد، یعنی کم در آمد، تخیر المشتری بین الفسق، یا معامله را فسق کنه از خیار به خیار، ولی امضا یا امضا بکند به حصت معینت من السمن، از سمن حصه این مقدار موجود هر چقدر در مقابل حصه از سمنش امضا بکنه، یعنی حتی پول سمنی کمبود را مدو پس بگیره. خب دل من چه خیار خیار قبل نیست، تجربه مدید بله. و تصریح جامع المقاصد فی المسئله الاخیره بی ابتنای ها علی مسئله، گفته این مسئله که به شرط سیمن بودن فروخته بود 25 من در آمده، این مبتنی بر اون مسئله معروف است که وحی ما لوبا متساوی الاجزا، کسی متساوی الاجزا را بفروشه، یه زمین میفروشه میگه به شرط 200 متره، بعد متر میکنه میبینه 200 متر نیست، 2 متر 3 متر 5 متر کمه، این مربوط به اوز دنجا، ببینیم این که میگه این زمین را فروختن به شرطی 200 متر بودن، حالا 200 متر نیست کمتره، وس متخلفه یا جز متخلفه، این مبتنی بر اون علایان خیار قبل نیست، یا خیار خیار تخلف وزنه، یا خیار خیار تخلف چی؟ جز. تجربه مدید فبان اقل، بعد معلوم میشه که نه این کمتر بوده. و من المعلوم این الخیار فی تلک المسئله، خیار در اون مسئله، در کدوم مسئله؟ بیع متساوی الاجزا به یک وصفی بعد معلوم میشه که کمتر از اون مقدار بوده. زمین فروخته، بعد معلوم میشه کمتر از اون مقدار فروخته. قطعیست که خیار موجود در اونجا، یا خیار خیار تخلف وصله، یا خیار خیار تخلف زود. و اما لفافادل علال خلاف لاته و اما تعبیر بالمغبون فلیش ملالبای. این که مرحوم علامه درگاوت با کلمه مغبون تعبیر آورده، خواسته هم شامل بایه بشه هم شامل فلان. نظرش از مغبون به خیار قبل اصطلاح این دلفقه ها نبوده، نظرش این بوده که هم شامل بایه بشه و هم شامل مشتری بشه.